حذف آثار بزرگ ادبی از کتاب‌های فارسی مدارس تازگی ندارد. حذف این گونه آثار به خصوص از سال 1388 آغاز شد و امسال هم شمار زیادی از آثار نظم و نثر فارسی از جمله رباعیات خیام، داستان موسی و شبان مولوی، شعر مادر ایرج میرزا، غزل جوانی رهی معیری، شعر به کجا چنین شتابان شفیعی کدکنی، شعر باغ بیبرگی اخوان ثالث، یک داستان از غلام حسین ساعدی و داستانی از بزرگ علوی با اشعار و متون نثری که ارزش ادبی چندانی ندارد جایگزین شده است. حسین قاسمپور مقدم، مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش، گفته است که این تغییرات برای متناسب ساختن کتاب‌ها با سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی انجام گرفته است. او همچنین گفته است جایی نیاز داشتیم شهید محسن حججی را عنوان کنیم و این امر بر حافظ و سعدی اولویت داشت. آثار کسانی که به حکومت دشنام داده باشند یا اشعار به گفته او جهتدار نیز از کتاب‌های درسی حذف شده است یا خواهد شد. همین اتفاق 10 سال پیش در تألیف کتاب‌های تاریخ مدارس مشاهده شد. کتاب‌هایی که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی کم‌مایه است. به عنوان مثال در این کتاب‌ها به اشاراتی بسیار مختصر به قهرمانان و شخصیت‌های بزرگ و وقایع مهم تاریخی ایران بسنده و نام پادشاهان نیز حذف شده است. البته انقلاب فرهنگی در آموزش عالی را هم باید در اینجا ذکر کرد که در فروردین ماه 1359 آغاز شد. در برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته با آقایان سعید پیوندی، جامعه شناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه لورن در فرانسه و کاظم کردوانی، پژوهشگر و نویسنده مقیم آلمان درباره این موضوع گفتگویی می‌کنیم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. آقای سعید پیوندی، لطفاً بفرمایید مؤلفان کتاب‌های آموزشی در ایران بر اساس چه معیارهایی انتخاب میشن و توسط چه کسانی؟
مؤلفان کتاب‌های درسی در ایران توسط در واقع مؤسسه‌ای که زیر مجموعه وزارت علوم و پرورش هست، یعنی سازمان کتاب‌های درسی انتخاب میشن و در حقیقت میشه گفتش یک زیر مجموعه دولتی هستند که با نظارت مدیران دولتی کار میکنن و برخلاف کشورهای دیگه نه با شبکه معلمان اون رشته ارتباط دارند و نه با پژوهش‌های دانشگاهی ضرورتاً پیوند خوردن. تفاوتی که ایران با کشورهای دیگه به خصوص در این زمینه میکنه در همین در واقع دو مسئله است. یعنی در کشورهای دیگه کتاب‌های درسی دولتی نیستن و کتاب‌های درسی توسط متخصصین هر رشته، نمایندگان معلمان در هر رشته از یه طرف تعریف میشن و در کنار اونها پژوهشگران اون رشته در دانشگاه هستند که به اتفاق همدیگه تصمیم میگیرند که چه موضوعی یا چه موضوعاتی برای دانش آموزا با توجه به سنشون متناسب هستند و یه دانش آموز باید چیزایی رو بدونه که برای مثال فرهنگ کشورش بشناسه، ادبیات کشورش بشناسه، تاریخ کشورش بشناسه یا در علوم دیگر مثلا فیزیک، شیمی یا ریاضیات چه چیزهایی باید بدونه که اون سطحی که برنامه ملی درسی خواسته به اون سطح برسن. در ایران فقط در واقع مجریان دولتی، مدیران دولتی نظارت دارن و افرادی رو انتخاب میکنن و این افراد هم به اون مدیران فقط جواب میدن و به کسی دیگری، نه به جامعه مدنی، نه به معلم ها و نه به پژوهشگران هیچ پاسخی نباید بدن و در واقع یه دایره بسیار بسته و محدودیه که در همه دهه‌های گذشته باز تولید شده.
آقای کردوانی، دلایل حذف آثار ادبا از کتاب‌های فارسی و ردپای شخصیت‌ها و وقایع مهم تاریخی چیست؟
ببینید، این قصه و این قصه در واقع از اولین سال بعد از انقلاب شکل گرفته و فراموش نکنیم که شخص آقای حداد عادل که امروز رئیس فرهنگستان فارسیه سالیان درازی به رغم عوض شدن فراوان وزیران آموزش و پرورش، ولی ایشون در مقام به اصطلاح معاون وزیر پرورش سالیان درازی در وزارت آموزش پرورش بوده و یکی از کارهایی که ایشون کرده در حقیقت تغییر در محتوای کتابای درسی بوده و بخصوص توی تاریخ، و ایشون چندین و چند بار دست برده در تاریخ واقعی ایران که در واقع منعکس شده در به اصطلاح مطلبی که راجع به تاریخ ایران، مثلا جریان نفت، صنعتی شدن به اصطلاح ملی شدن صنعت نفت، تمام این چیزهایشون ید طولایی داره در این زمینه. اصولا این حکومت حکومتیه ایدئولوژیک و برنامه حکومت در همه زمینه ها در حقیقت یک نوع هویت سازی یک طرفه و یک جانبه اسلامی با اون درکی از اسلام که خود آقایون دارن. یعنی این رو میشه در این آینه دید که حکومت از روز نخست در همه زمینه ها این کوشش رو کرده، منتها در دانشگاه به علت وضعیت خاص دانشگاه خب مقاومت زیادتر بوده، خود دانشجویان استادان نتونست و نمیتونست کاری بیشتری بکنه، اما در آموزش و پرورش دستش بیشتر باز بود و این کار را انجام داد. تو همه حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه ما این به اصطلاح هویت سازی اسلامی و یک طرفه رو جزء برنامه حکومت بوده در تمام این 40 سال، و این در حقیقت یک بخشی از این هویت سازی این است که یک بخش از حافظه تاریخی این ملت رو باید پاک بکنن. این رو شما تو تاریخ میبینید، تو همه زمین ها میبینید. ببینید فردوسی افزون بر نقشش در زنده کردن زبان فارسی که در واقع همیشه به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی وحدت ملی ما در طول تاریخ ما بوده، مسئله مثلا فردوسی، حافظ، سعدی، اینها در واقع حافظه تاریخی این مملکت هستند و ایران امروز رو، جوانان ایران امروز رو با این حافظه تاریخیش پیوند میده و اصلا مفهوم ایران رو این حافظه تاریخی میسازه برای جوانان و مردم ایران. اخوان ثالث، شفیع، کدکنی، اینها هم که باز مثلا فروغ، نمیدونم شاملو، همه اینها در حقیقت یک در واقع حافظه تاریخی رو میسازن که این حافظه تاریخی با این نگاه حکومتی که میخواد یک به اصطلاح هویت اسلامی یک طرفه، مثلا شما فکر بفرمایید که در سال 1392 که این سند تحول از طرف آقای خامنه‌ای در واقع ابلاغ شد، این آقای به اسم حجت الاسلام علی ذوالعلم این در واقع گفته که اصلا این سند فطرت‌گرایی توحیدی، هویت و تمدن نوین اسلامی سه نکته کلیدی سند تحول. یعنی نه این جریان با ایران کار داره، نه با حافظه تاریخی ایران کار داره، نه پرورش جوانان این مملکت بر اساس به اصطلاح مدنیت و تاریخ ایران و علم امروز هیچ کدوم اینا نیست. و فهم کنم یکی از دلایلی که امروز مثلا ما میبینیم در اون واقعه تلخ استادیوم تبریز اتفاق میافته، در واقع دور کردن این جوانها که اینایی که باید با حافظه تاریخی ایران بزرگ بشن، مطلقا با این حافظه تاریخی این حکومت اینها رو بیگانه بار آورده.
منظورتون کدوم اتفاق در استادیوم تبریز؟
همین به اصطلاح مسابقه میان استقلال و تراکتورسازی تبریز و اون شعارهایی که داده شد،
سلام نظامی که به نفع ترکیه داده،
ترکیه دادن، یعنی چیزای اتفاق. این در واقع یکی از این رو حالا در یه بحث دیگه باید صحبت بکنیم که در واقع زمانی که جوانای این مملکت رو با تاریخ ایران، با فرهنگ ایران، با زبانی و با به اصطلاح کسانی که حامل این به اصطلاح حافظه تاریخی ما هستن بزرگ نمیشن، اینها بیگانه بار میان با محیط ایران و حکومت هم آن چیزی هم که به عنوان هویت اسلامی به اینها پیشنهاد میکنه کوچکترین گیرایی بر اینها نداره. در نتیجه اینها جذب جاهای دیگه میشن و میتونن خیلی سریع در واقع یه اتفاقی نظیر این واقعه تلخ استادیوم تبریز جای دیگه ایران هم تکرار بشه به یک شکلهای دیگر.
آقای پیوندی، در ادامه صحبت‌های آقای کردوانی لطفاً بفرمایید به نظر شما حذف آثار ادبا از کتاب‌های فارسی و عدم ثبت وقایع تاریخی در حافظه جمعی یک ملت چه تأثیری بر آینده دانش آموزان و به طور کلی بر جامعه می‌گذاره؟
به نظر من در حقیقت از دو بود میشه به قضیه نگاه کرد. اول اون فقر فرهنگی که کتاب‌های درسی ما هر روز بیشتر از گذشته باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و این فقر فرهنگی بعد خب تبدیل میشه به یه فقر آموزشی و نسل جدید ما با این فقر در واقع بزرگ میشه. یعنی آثار ادبی و این میراث فرهنگی که به صورت ناقص و یا حتی در واقع بعضی موقع کاملا سانسور شده به نسل جوان منتقل میشه و جای این آثار با ارزش ادبی را چیزایی رو میگیرن که در واقع هیچ ارزش ادبی چندانی ندارن. شما اگه نگاه کنید به همین شعری که در مورد شهید حجاجی هست در کتاب‌های درسی یا اشعار مشابه که توسط نویسندگان یا شاعرانی که واقعاً در واقع اونا نمیشه شاعر دونست ولی فقط به خاطر نوع شعری که گفتن در وصف یا در مدح کسی در این کتاب ها راه پیدا کردن، در حالی که کسانی مثل فروغ فرخزاد، کسانی مثل سایه یا کسرایی یا اخوان سارس یا کسان دیگه یا مشیری اینها جایی ندارن و جاشون رو در واقع کسانی گرفتن که هیچ مایه ادبی ندارن. این جز نتیجه جز فقر فرهنگی و فقر آموزشی چیزی در بر نخواهد داشت. این که اینا همونجوری که آقای کردبانی هم به درستی اشاره کردن جذابیت و گیرایی هم برای بچه ها نداره. اما موضوع دوم و مهمتر در کنار به هر حال موضوع اول که جای خودش داره مسئله ایه که جناب کردبانی به طور خیلی دقیق بهش اشاره کردن، یعنی در واقع مسئله میراث فرهنگی ما، مسئله تاریخ ما، مسئله مشاهیر ما، اینها هستند که به هویت امروزی معنا میبخشن. یعنی یه جوان امروزی رابطهش با گذشتهش از طریق این افراد، این آثار برقرار میشه و این در واقع مصداق‌های هویت هستند. تمام کارهای تحقیقی که در 10-15 سال گذشته در مورد مسئله هویت جوانان انجام شده تقریبا بر سر این نکته هم داستانن که جوان ها دچار بلا تکلیفی هویتی هستن به خاطر اینکه گفتمان نظام آموزشی این بلا تکلیفی رو به بچه ها منتقل میکنه. یعنی یک تاریخ بیرمق، یک تاریخ در واقع بدون برجستگی به جوان ها ارائه میشه که جوان ها در اون هیچ چیزی برای افتخار کردن به گذشته پیدا نمیکنن. تاریخی که خالی از در واقع قهرمانان است که جوان‌ها احتیاج دارن برای خاطر الگوهای ملی خودشون رو داشته باشن و دوران معاصر و ادبیاتی که هر روز ضعیف‌تر میشه و اینها نمیتونن در واقع اون غنای فرهنگیشون رو از طریق این آثار ببینن. نتیجهش این بلا تکلیفی هویتی برای که در مقابل این هویت همونجوری که جناب کردبانی واقعا به دقت بهش اشاره کرد در کنار این در واقع خلایی که برای هویت ملی وجود داره حکومت تلاش میکنه یه حکومت یک هویت دینی رو به بچه ها غالب بکنه که نه تنها برای بچه ها جذابیتی نداره بلکه بچه ها هیچ رابطه ای هم بین این هویت و زندگی امروزشون پیدا نمیکنن و در نتیجه معنایی نمیتونن به این هویت خودشون بدن. یعنی در واقع این خلای هویتی که در کتاب های درسی هست، این تنش هویتی که در کتاب‌های درسی است و این سرگردانی که بین مسلمان بودن و ایرانی بودن در کتاب‌های درسی ما هست نتایج بسیار ناگواری در جامعه داره که خب حالا به یه موردش جناب کردمانی به دقت اشاره کردن ولی مواردهای متعدد دیگه در تحقیقات بهش اشاره میشه که چجوری این حس دلبستگی به ایران گاه معناشو از دست داده برای اینکه این نظام آموزشی که مهمترین نهاد هویت ساز یک کشوره نمیتونه این هویت رو به نسل جوان ما به درستی منتقل بکنه، نه پیامش روشنه برای جوانا و نه پیامش جذابیت داره و نه اون در واقع پیام جایگزینی دینی در واقع اون هویت دینی هم که میخواد به جوانا بگه نه معنا داره و نه جذاب.
یعنی در حقیقت میتونه باعث اشاعه افکار جدایی طلبانه بشه.
این یک بودشه. ما در واقع همه اشکال افراطی هویتی که در ایران داریم، شکل گرفتن هویت‌های بومی در مقابل هویت ایرانی، برای که در واقع حکومت مرکزی داره بدون اینکه توجه کنه به واقعیت‌های جامعه ایران داره که کار انجام میده، اشکال حتی اغراق‌آمیز هویت مثلا یا اشکال اغراق‌آمیز برخوردهای با اسلام، یعنی در واقع هویت‌های ضد اسلامی همزمان، یعنی این هویت‌هایی که میشه بهش گفت هویت‌های واکنشی، هویت‌های مقاومتی و هویت‌هایی که بیشتر ناشی میشن از وجدان‌های شوربخت، وجدان‌هایی که خوشبخت نیستن، وجدان‌هایی که مصداق‌هایی که هر جامعه‌ای به نسل جوانش میده رو نمیتونن پیدا بکنن. بلکه این سرگردانی هویتی اونا رو به سمت هویت‌های واکنشی میبره که گاه جوان‌ها در واقع بدون داشتن یه دیدی نسبت به عواقب اینها میتونن در واقع جذب این هویت‌ها بشن و این واقعیت خیلی تلخ جامعه ایران، این همزیستی بسیار دشواری که گاهی بین هویت‌ها وجود داره، برای اینکه نظام آموزشی ایران نه تنها کمکی برای این نمی‌کنه، بلکه از طریق تکیه بر هویت دینی که مورد قبول بچه‌ها نیست، در عمل در واقع هیچ نوع جایگزینی هویتی برای بچه‌ها به وجود نمیاره و اونا مجبورن خودشون به دنبال تعریف هویتی خودشون برن و نتایج اون رو در جامعه ایران میبینن.
آقای کردوانی، حذف آثار ادبی برجسته موجب دور افتادن دانش آموزان از ادبیات غنی فارسی میشه و همین امر بر شیوه گفتار و نگارش اونها تاثیر میگذاره و نیز دایره واژگان اونها رو بسیار محدود میکنه. کافیه به برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روزنامه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی دیگر کتاب‌های درسی مدارس نظری بیاندازیم. تأثیر عدم توجه به ارزش ادبی متون کتاب‌های آموزش فارسی بر شکل‌گیری طرز فکر دانش آموزان و بر زندگی شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی اونها در آینده و در نتیجه بر جامعه چه خواهد بود؟
شما اجازه فرمایید پیش از پاسخ به این پرسش شما به دو نکته مهمی فقط اشاره بکنم که آقای پیوندی به درستی در واقع بحث دادن. یعنی یک، این موضوع هویت و سرگردانی هویتی در ایران بسیار بحث مهمه، و یه مطلب دیگه که ایشون ذکر کردن که من فکر میکنم خیلی مهمه. ببینید، ما یکی از مشکلات امروز جامعه ما این است که جامعه قول معروف مردم باید یک جوری همدیگر رو دوست داشته باشن. جامعه‌ای که مردمش همدیگر رو دوست نداشته باشن و براشون دیگری مطرح نباشه، جامعه‌ای است که آینده بسیار خطرناکی در انتظارشه و میتونه در انتظارش باشه. اینی که مردم ایران باید بر چه مبنایی، بر چه اساسی هم دیگر رو دوست داشته باشند، بخش اصلی این ماجرا برمیگرده به تاریخ ایران، برمیگرده به این ادبیات ایران، به فرهنگ ایران، و این یکی از بزرگترین کاستی‌هایی است که ما امروز در جامعهمون روبرو هستیم. در حوزه پرسشی که شما فرمودین، همیشه یک رابطه مستقیمی میان ذهن و زبان هست. زمانی که ذهن جوان ایرانی رو از دوران پیش دبستانی، دبستانی تا دبیرستان با چنین چیزهای پر میکنن، ذهن به این صورت شکل میگیره، بدون شک در زبانم کاملا شما میبینید این رو. یعنی شما فکر بفرمایید که شما زمانی که با گلستان آشنا میشید، با بوستان آشنا میشید، با شعر حافظ آشنا میشید، با شعر خاقانی آشنا میشید و این زبان غنی رو در کلام اینها میبینید، براتون معیار زبان فارسی اینها میشه، فردوسی میشه، در این دوره ما اخوان و نمیدونم شاملو میشه معیار زبان. ولی زمانی که شما با متن‌های بزرگ میشید که مثلا یک نفر از این آدم ها رو ببینید، آثار این بزرگان تاریخ و امروز ما مثل شفیع کدکنی ها، سایه ها، ببینید این و کیا پر کردن، ببینید این اسمایی که مثلا به اصطلاح اسلامی هستند. رضا امیرخانی، علی سهامی، امیری اسفندقده، معصومه آباد، کیوان شابوداخان، فاضل نظری. ببینید اینا خیلی زیاده، این اسم این کسانی است که امروز در کتاب فارسی می نویسن. یک نفر اینا رو نمی شناسه، یک نفر زبان اینا رو در واقع اصلا تایید نمی کنه. در نتیجه بسیار مهمه. شما فکر بفرمایید مثلا یک چیزی مثل سیاحتنامه ابراهیم بیک، این رو کاملا شما سیاحتنامه ابراهیم بیک گذشته از به اصطلاح چیز تاریخیش، اینا از اون زبانی که به کار برده شده یا زبانی که در مثلا نوشتای بزرگ علوی هست، غلام حسین ساعدی هست، اینها در واقع اون زبان، زبان معیار به یه معنا فارسی است و در واقع کسی که بخواد خودش قد بکشه سعی میکنه در واقع با این میزان زبان خودش رو تنظیم بکنه. منتها یه دفعه به قول معروف به مثال گذشته، اگر کسایی با اتلمتت تو طوله فقط بزرگ بشن و این حرفای نمیدونم شهید حججی و نمیدونم این چیزا بزرگ بشن، خب زبانشون یک زبان ناقصیه. من یادم میاد، هنوزم دارم این رو، سال سوم دبیرستان توی تاریخ ادبی به اصطلاح زبان فارسی ما نوشته کامل مثلا محمدعلی فروغی بود با عنوان چرا ایران را باید دوست داشت. ما سال سوم یه همچین متنایی رو میخوندیم. گذشته از این که این به اصطلاح بیان ایران دوستی، بیانی که این مملکت رو باید دوست داشت، اونم در بیان بسیار زیبای فروغی که هیچ تعصبی هم درش نبود و من چند بار واقعا این رو دوباره خوندم چون دارم این متن رو تو اون کتاب مال اون دورانم رو. خب شما با یه زبان شسته رفته ای بالاخره تو این فارسی رو برو بدید، طبیعتا شما بیاین این زبانی که حالا یه مقدارم به اصطلاح خاصیت این دستگاه ها و این اپلیکیشن ها این چیزای جدید هست البته، ولی الان ببینید این جوانای ما چیزایی که می نویسن توی توییتر، نمیتونم توی واتساپ، این فارسی شکسته، فارسی ناقص. خب میگم یه مقدارش طبیعت خود این اینترنت و ایناست، ولی با همین حرفا شما افت در واقع افق شناخت زبان رو کاملا میبینید.
و چه تأثیری میتونه بر زندگی شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی دانش آموزان در آینده بذاره؟
ببینید، ذهن کوتاه بار بیاد، ذهن که کوتاه بار بیاد، ببینید یه چیز خیلی مهمیه. مثلا شما فکر بفرمایید زمانی که شما با 100 تا فعل تو زندگیتون بزرگ شده باشید و همه زندگی رو در این 100 فعل ببینید و با این 100 فعل دفع رجوع بکنید، تا زمانی که با 2000-3000 فعل بزرگ شده باشید، اون افقی که به شما میده توی زندگی، اون درکی که به شما میده، به نظر من اصلا نگاهتون به دنیا کاملا فرق میکنه.
نظر شما چیست آقای پیوندی؟
من ضمن تایید صحبت‌های جناب کردوانی در این مورد میخوام بگم که در حقیقت آشنایی با زبان و تاریخ برای اینکه یه جوانی بتونه خودش در کشور خودش تعریف بکنه، آرزو داشته باشه، بتونه بلند پرواز باشه، بتونه در واقع ایدئال‌های مهم داشته باشه، در همه اینها میتونه مؤثر باشه. وقتی که ما در حقیقت جوانامون رو با این فقر فرهنگی بزرگ میکنیم، یعنی وقتی که به مطالب مشخص درسی برمیگردید به جای اینکه به اون دنیای باز و بزرگ نویسندگانی که جهان نگر بودن، حتی نگاه به همه جهان انسان داشتن، جایگزین کسانی میکنیم که فقط در حقیقت حوزه کوچک ایدئولوژیک و دینی خودشون رو میبینن و جهان رو در همین خلاصه میکنن و بقیه رو دشمن و غیر خودی و چیزای مشابه این میدونن، اینا همش معنی اینه که ما در حقیقت به جوانامون یاد نمیدیم که در دنیای امروز زندگی بکنن. به طور خلاصه دنیایی که هم باید دیگری یعنی غیر خودی متفاوت رو بپذیرن و درک بکنن و همین که باید احساس غرور بکنن از کشوری که درش هستن، اون کشور رو دوست داشته باشن و بخوان که برای این کشور کار بکنن. وقتی که بیش از 50% متخصصین و فارغ التحصیلای ما در تدارک رفتن و مهاجرت از ایران هستن، این به این معناست که هیچ دلبستگی خاصی به این خاک وجود نداره و حتی افراد عادی در این کشور، نه اونهایی که تحت فشار یا جانشون در خطره بود از ایران برن، بلکه افراد عادی هم دیگر نمیخوان در این
کشور زندگی بکنن و من فکر میکنم ما در یک سراشیبی تباهی قرار داریم از این نظر و متاسفانه همه گام هایی که برداشته میشه امروزها و نمونهش رو الان ما داریم بحث میکنیم در جهت تشدید اینه به جای اینکه در جهت اصلاح اونچه که در ایران گذشته باشه. یعنی به عبارت دیگر وقتی که مسئولین اینا مواجه میشن با این در واقع بحران هویتی جوانا، با دلزدگی جوانا از مذهب، از حکومت دینی، به جای اینکه از اینها درس بگیرن در جهت اصلاح روشاشون، متاسفانه فکر میکنن که به اندازه کافی به جوانا فشار نیاوردن یا آموزش دینی به اندازه کافی نبوده و به جای برخورد سنجشگرانه میرن به دنبال سرکوب فرهنگی بیشتر، فشار فرهنگی بیشتر و از همین حالا میشه حد زد که نتیجه این چی میتونه باشه برای آینده جامعه جز سراشیبی سقوط. هیچ چیز دیگه‌ای برای جامعه ایران در واقع قابل تصور متاسفانه.
آقای کردوانی، آیا راهی برای جامعه وجود داره تا دولت رو به سوی تغییر این سیاستش سوق بده؟
در گذشته اگر مثلا یه بزرگی در حوزه ادبیات و فرهنگ سخنی میگفت، این بالاخره به رغم همه ناسازی‌ها و ناسازگاری‌های رژیم گذشته که ما جز مخالفین اون حکومت بودیم، ولی برجهت هم میشه این صداهاش در دستگاه‌های حکومتی به یه معنای شنیده میشد. چون مثلا شما وزیر آموزش و پرورش به زبان اون موقع وزیر فرهنگ مثلا کسی داشتید مثل پرویز ناصر خانلری. در نتیجه این سخنهای از سر دلسوزی خودش اهل کار بود، خودش اهل فرهنگ بود، خودش یکی از بزرگترین ادیبان این مملکت بود. حالا بقیه وزیرانم، حالا مثلا خانم دکتر فرخرو پارسا، زنده یاد دکتر فرخرو پارسا، این هر کدوم از این وزیران فرهنگ یا کسانی که در حوزه‌های فرهنگی مؤثر بودن، بالاخره یک اولا یه مراوده دوستی یا یه مراوده فرهنگی با بزرگان فرهنگ جامعه ایران داشتن که امروز نداریم. شما امروز بزرگان فرهنگ جامعه ایران، کسانی که فرهنگ سازی میکنن، با دستگاه حکومتی رابطه‌ای ندارن، حکومت هم نمیخواد با اینا رابطه داشته باشه. شما فکر بفرمایید مثلا دو شاعر بزرگی که امروز دیگه وجود ندارن، شاملو و اخوان. خب شاملو که دوشان خونیش بودن، اخوان به رغم دوستی های گذشته مثلا آقای خامنه ای با اخوان ترد شده بود، حتی شفیع کدکنی امروز، کسانی دیگه ای. در نتیجه چگونه می شود این وضعیت امروز رو با هوشیار دادن و اینها جبران کرد؟ یعنی این سیاست رو من خیلی سخت می بینم حقیقتش. منتها این هشدار رو باید به وجدان جامعه داد که روشنفکران ایران، پدر مادرها، خود این جوانها تا اونجایی که میشه و تا اونجایی که این حرفای ما اثر داره بتونه یه مقدار در واقع جهت ماجرا رو عوض بکنه. ولی عوض شدن این ماجرا به نظر من در گرو موضوع بزرگتریه، اونم اصلا عوض شدن این ساختار حکومتیه. تا زمانی که این ساختار حکومتیه، بعید میدونم بخصوص تو مسئله آموزش پرورش و حساسیتی که حکومت داره، شما دوره های بازرگان رو بگذارید کنار، نگاه بکنید میبینید که وزیران آموزش پرورش ایران در تمام حکومت ها یکی از بدخیمترین وزیران اون دوره بودن. حتی زمان خاتمی کسی مثل مظفر وزیر مثلا آموزش پرورش بود. و این خیلی مهمه که نگاه بکنید کسانی که برای آموزش پرورش انتخاب کردن جزء به اصطلاح متعصب‌ترین یا بی‌سوادترین یا کم‌سوادترین یا آدم با تحجر فراوان، حتی توی مثلا شخصیت وزیران هم که نگاه بکنید شما این نگاه رو به آموزش مملکت میبینید.
آقای پیوندی، به نظر شما یا راهی برای تغییر این سیاست دولت هست؟ وجود داره؟
من فکر میکنم که در تایید صحبت‌های جناب کردوانی بگم که همیشه در واقع وزارت آموزش و پرورش در دست نیروهای بسیار محافظه‌کار بوده، برای اینکه دانشگاه و نظام آموزشی برای حکومت بسیار مهم هستند و در حقیقت آقای خامنه‌ای هم بسیار حساسیت داره بر سر این دو وزارت خونه و حتی اون اصلاحات جزئی هم که آقای حاجی در زمان آقای خاتمی خواست وارد بکنه، مثلا با بستن امور پرورشی یا برخی از اصلاحات جزئی، به سرعت در واقع پس گرفته شد در دوران بعدی و ما شاهد این هستیم که در این حوزه در واقع گشایش بسیار بسیار مشکله و بنابراین به خاطر همین هم این گشایش بسته به این داره که در کل حکومت چی میگذره. من در واقع چون فوق روشن متاسفانه نمیبینم و اتفاقاتی که میفته بیشتر منفی هستند و بیشتر بدبینی ایجاد میکنن تا روزنهای امیدی که ما فکر کنیم که یه روزی شاید کسانی در این حکومت بر سر عقل بیان و بخوان نوع دیگری به آموزش، فرهنگ و تربیت نسل آینده فکر بکنن و در واقع کشتیبان را سیاست دیگر باید. من چنین چیزی رو نمیبینم و متاسفانه ما جامعه مدنی داریم با دستهای بسته، با محدودیت‌های زیاد و حرکت‌های مدنی هم امروز اون قدرت رو برای اینکه حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنن در این حوزه ها ندارن و در یک کلام ما از نظر فرهنگی به نظرم ما در یک بن‌بست کامل قرار داریم.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای سعید پیوندی و آقای کاظم کردوانی.